بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی ادائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، چون در سال و روز شهادت حضرت صدیقه طاهره قرار داریم، بحث امروز رو به مناسبت این بانوی عظما شکل می دهم و در رابطه با شخصیت ایشان مطلبی رو بیان می کنم و اون که اگر خداوند علی اعلی بخواهد فاطمه زهرا را برای ما معرفی کند، از چه عناوین و اوصافی استفاده می کند، چگونه او را تعریف می کند؟ ممکن است در مقام پاسخ بفرمایید که خداوند شایسته است بگوید که فاطمه دختر رسول خداست، همسر ولی خداست، مادر ائمه هداست، مظلومه دوران است، شهیده راه امامت است، صدیقه است، کسی که پیامبر دستش را می بوسید. و شما بدونید این فضیلت فقط و فقط اختصاص به حضرت صدیقه طاهره دارد و جز تحریف تاریخ توسط جائلان، همانها که قاصب بودند، یک روایتی رو جعل کردند که پیغمبر دست کارگر رو هم می بوسید. هرگز چنین چیزی وجود ندارد. این فضیلت اختصاص به حضرت صدیقه طاهره داره. بگید مثلا مقام و منزلت صدیقه طاهران چنان است که اول شخصیت نظام خلقت دست ایشان رو میبوسید، درسته؟ یا بگیم که ایشان مکنا هستن و کنیه مبارکشون به ام ابی هاست، همسران پیغمبر به کنیه ام المؤمنین رتبه پیدا کردن، شرافت پیدا کردن، مادران اهل ایمان. اما ام ابی ها کنیه ایست که مقام صدیقه طاهره را از همسران پیغمبر بالا میبرد به میزان فاصله پیغمبر با اهل ایمان. اگر زنان پیغمبر مادران اهل ایمان هستند، خود فاطمه زهرا مادر پیغمبر است. این هم یک کنیه از کنیه های در واقع بیان کننده بخشی از شخصیت حضرت صدیقه طاهره است. بگیم شفیعه محشر است، حبیبه رسول خداست، همه اینها هست، صحیح هم هست و ما هم درش بحثی نداریم. اما خداوند علی اعلی از هیچی که از این اوصاف استفاده نکرده، از هیچی که از این عناوین استفاده نکرده. در تعریف صدیقه طاهره یک بیانی وجود دارد، برای رسیدن به اون بیان یه مقدمه لازمه و اون مقدمه این است که من امسال در دهه اول محرم که از همین طریق فضای مجازی توانستم عرض ادب بکنم، یه بحثی رو مطرح کردم با اون که ارزش انسان به چیست؟ به قرب خدا. و عاملی که انسان رو به قرب خدا میرساند ایمان است، و اگر کسی مؤمن نبود از اون ارزش انسانی ساقط شده، چون از قرب خدا دور شده. او وقت ایمان رو عرض کردم که مرادم از ایمان نه ایمان کفر، نه ایمان شرک، نه ایمان نفاق، نه ایمان ادعایی و توهمی که در اون جلسات دهه اول همه آیات شکوندم، بلکه ایمان حقیقی، حق الایمان. مرادمون این هستش اگر انسانی رو بخواهن ارزش گذاری بکنن، در رتبه ایمان حقیقی اگر قرار گرفت، از نظر دستگاه خلقت موجودی است ارزشمند. بحثش مفصل گذشت و بعد اونجا عرض کردم که ایمان یک فراینده، آغازش از معرفت، امتدادش به یک عقیده یقینی، آنگاه در انسان یک حالتی را ایجاد می کند به نام حالت تسلیم. از نظر قرآن کریم همین حالت تسلیم ایمان است. معرفت ایمان نیست. بسیاری از انسان ها خدا رو می‌شناسند، بسیاری از انسان ها یک باورهایی رو دارند، اما اون حالت تسلیم را نه در تکوینیات و نه در تشریعیات هیچ کدام ندارند. رضا اون ایمان حقیقی که مد نظر است رو ندارن، و اون حالت تسلیم. خب آنگاه عرض کردم که این حالت تسلیم یک لازمه ای دارد، یعنی هر کسی نسبت به ساحت مقدس حضرت ربوبی تسلیم شد، یک لازمه ای دارد، یک کاری باید انجام بده و اون عمل است. در قرآن کریم هرگاه از ایمان یاد کردن، در کنارش عمل صالح رو هم یاد کردن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تمام منافع 32 گانه‌ای که برای ایمان وجود دارد در سایه عمل صالح. بنابراین ایمان حالت تسلیم است نسبت به خدا در تکوینیات، قضا و قدر در تشریعیات، مناسک. این تسلیم بودنه انسان رو به وادی عمل میکشاند، عمل صالح. آنگاه عمل صالح در سایه تسلیم یک عنوانی پیدا میکند، اسمش میشه بندگی، عبودیت. عمل صالح در سایه اون ایمان، یعنی اون روحیه تسلیم، اسمش میشه بندگی. باید به اینجا رسید. خب بندگی، عبودیت از طرفی یکی از اهداف مقدمی خلقت. مارچ رو خلق کردن به این دلیل، سوره مبارکه زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه بندگی کنن. بندگی الا لیعبدون. پس مقام بندگی که لازمی ایمان است، یکی از اهداف خلقته. اگر کسی در زندگی بنده نبود، زندگیش ابتره، یعنی هدف خلقت رو استیفا نکرده. و از طرفی بنده بودن دستور خداست. سوره مبارکه بقره آیه 21، یا ایها الناس مردم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مردم پروردگارتان را بندگی کنید. کیه این پروردگار ما؟ الذی خلقکم. پروردگار شما اون کسی است که شما رو خلق کرد. و الذین من قبلکم، و پیشینیان شما رو خلق کرد. یکی از ویژگی های معبود حقیقی خالق بودن است. میفرماید بابا اون کسی رو بندگی کنید که خالق شماست. پس بندگی هم استیفای مهر هدف خلقت است و هم دستور خدا و از طرفی مایه عزت و شرافت انسان است. وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام در مناجاتش به ساحت مقدس حضرت حق اینجور بیان میکند: فان الشریف، همانا شرافتمند کیست؟ فان الشریف من شرفت طاعتک. انسان شرافت کسی است که اطاعت تو او را شریف کرده است. ول عزیز، انسان عزیز کسی است که من اعزته عبادتک، عبادت تو به او عزت بخشیده است. شرافت انسانی، عزت انسانی در گروه اطاعت و بندگی خداست. این فرمایش زین العابدین علیه السلام است و وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان مبارکشون این است که کفا بی فخرن، خدایا در مقام افتخار من کفایت میکند که انا اکون لک عبدن، که من بنده تو باشم. این هم از طرفی، از طرفی عبادت و بندگی خدا دو تا خصوصیت دیگر در انسان ایجاد میکنه. یک، انسان رو به قرب الهی میرساند. دو، موجب تکامل بشر میشود. اما قرب به سوی حضرت حق، سوره مبارکه بقره آیه 186، کیا به خدا نزدیکه؟ این آیه بیان میکنه پیغمبر ما: و اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من از تو راجب من سوال میکنن، بندگان من نه مخلوقات نه انسانها، سألک عبادی، بندگان من از تو سوال میکنن راجب من، بهشون بگو فانی قریب، من به اونا نزدیکم. خدا قربش به بندگانشه، پس موجب قرب میشه. این قرب موجب چی میشه؟ موجوداتی که به هم نزدیکن حرف هم دیگر رو میشنوه. لازمه شده دیگه، نزدیکی باعث میشه که حرف هم دیگر رو میشنوه. چیکار میکنه؟ لذا بفرماید اجیب و دعوت دا، من همواره اجابت میکنم خواسته های کسانی که میخواهند، ازا دعان، زمانی که من رو میخوانند. بنابراین قرب انسان در سایه بندگی است. این از طرفی و از بابی هم باز تکامل بشره. انسان فطرتاً به دنبال کماله، این بحثش گذشته در جای خودش، فطرتاً به دنبال کمال است. یک، بدیهی است. این که بگم بدیهی است، از نظر انسان‌های در واقع عاقل بدیهی است. انسان‌هایی که عقلشون رو به کار انداختن، نه انسان‌هایی که تحت تأثیر غرایزشون هستن. از نظر انسان‌های عاقل بدیهی است که این کمال حقیقی حاصل نمی‌شود مگر اینکه انسان خداگونه بشود. در زیارت اربعین به ساحت مقدس شهدای کربلا عبارت این است: انتم ربانیون، شما خداگونگان هستید. این کمال بشره، این چجوری حاصل میشه؟ باید به کمال رسید فطرتن، بداهتن بر اساس قوه عقل. انسان اگر بخواد به کمال حقیقی برسد، کمال حقیقیش خداگونه شدن است. چگونه؟ در سوره مبارکه بقره 31 بیان مبارک حضرت حق است: آقا من اصلا شما رو بر چی آوردم رو زمین؟ انی جائلون فل عرض خلیفه، من خواستم شما رو جانشین خودم قرار بدم. ای یک، باید انسانی که میخواهد خلیفه بشود با مستخلف و انه، یعنی خدایی که جانشین او قرار است بشوید، یک سنخیتی پیدا بکند، یک پیوندی پیدا بکند. گرچه وجود نازنین حضرت حق لکس که مثلی شای مثل نداره، ولی ولهو مثل الاعلا، اما براش نشانه های بالا وجود دارد. این نشانه ها و مثال های بالا چه کسانی هستند؟ خود وجود نازنین حضرت حق میفرماید اینا که میخوان نشانه های بالای من بشن، خصوصیات من رو پیدا بکنن، راهش یک چیز بیشتر نیست. با اونو که چی؟ در حدیث قدسی بیان میکنه، عبدی بنده من، اطعنی، منو اطاعت کن، منو بندگی کن، حتی اجعلک مثلی، اگه بخوای به مقام مثل اعلای من برسی، ولهو مثل الاعلا، باید مرا بندگی کنی. بنده شدن انسان رو به تکامل و خداگونه شدن کشاند، حتی اجعلک مثلی. او وقت مثل من که میشی، من چی کار میکنم؟ انا اقول شای کن فیکون، من هر چیزی رو که بخوام موجودش کنم بهش میگم باش، اون هم خواهد شد. و انت تقول شیء کن فیکون، تو که بنده من شدی تو هم به همین جا میرسی، هر چیزی خواستی موجودش کنی بهش میگی باش. و یه بسم الله الرحمن الرحیم به حقایق موجودیت میدهی، اما نه هر کسی که بسم الله بگوید، اگر کسی در مقام بندگی بسم الله بگوید. بیفرماید انا حی لا اموت، بنده من زنده ای هستم که نمیمیرم، اطعنی، منو اطاعت کن، فی ما امرتو که، در همه اون چی که تو رو دستور دادم، حتی اجعلک حیا لا تموت، تا تو را زنده ای کنم که نمیری. صفت حق حی لا یموت اموت است. بفرمایید تو هم اگر میخوای زنده ای باشی که هرگز درش مرگ نباشد، باید بنده من باشی. خلاصه بحث این میشود که کنتو سمعه الذی یسمع به، اگه بنده من شدی، من میشم گوشت که واسطه به میشنوی، و بصره الذی یبصر به، من میشم چشمت که واسطش ببینی، و لسانه الذی ینطق به، میشم زبانت که به واسطش حرف بزنی، و یده الذی یبطش به، و میشم دست تو که باش فعالیت بکنی. تو میشی خداگونه اما در سایه بندگی. پس بنده شدن لازمی ایمان است، هدف خلقت است، دستور خداست، شرافت و عزت انسان است، تکامل بشر است، و مایه قرب انسان به خداست. این یک اجمالی از بندگی. حالا اگر خدا بخواد حضرت زهرا را معرفی کند، که معرفی کرده است، به چه چیزی معرفی می کند؟ من گشتم در زید عادیس وجود نازنین حضرت حق صدیقه طاهره را اینجور معرفی بکند، یه حدیث قدسیست، خود پیغمبر ما فرمود یا ملائکتی، فرشته های من، یعنی این حرف مربوط به عالم زمین نیست، پیغمبر حدیث قدسی میکند، مربوط به عالم ملکوت است. یا ملائکتی، ای فرشته های من، انظروا الی امتی، به بنده من نگاه کنید، کیه؟ فاطمه سیدت امائی، بزرگ بندگان من، سرور بندگان من. یعنی خدا او خصوصیتی که در زهرا با تعبیر ناقص من دلشو برده، بنده بودن فاطمه زهراست، سیدت امائی. قائمتن بین یده، ببین چجوری در مقابل من ایستاده برای عبادت. فاقبلت به قلبها علی عبادتی، به قلبش به من برای بندگی من رجوع کرده، نه زبانش نه ظاهرش باطنش. این لقب، این توصیف، این تعریف، تعریف خداست. وقت دو تا شاهد میارم، یکی از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین وقتی فاطمش رو غسل داد، کفن کرد، بند کفن رو بست، به حضرت حق عرض کرد اللهم انها امتک، خدایا این بنده توست. و بعد میگه و بنت رسولک، و دختر رسول تو. یا همون مقامی است که ما در نماز، در مقام تشهد برای وجود نازنین ختمی مرتبت بگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول بنده است در مقام جمع الجمعی و بعد رسول است. وقت امیرالمومنین بر فاطمه زهرا همین بیانو داره، انها امتک، بنده توست، و بنت رسولک، و صفیک، و خیرتک من خلقک، انتخاب شده از بین همه خلایق فاطمه است، چون بنده است. این وجود نازنین است امیر. و وقتی حضرت امام یا دهم ما حضرت هادی میخوان درود بر مادرشون بفرستن، اینجور درود بفرستن، اللهم صل على امتک، خدایا درود بر بنده تو، و ابنت نبیک، و دختر پیغمبر تو، عبده و رسوله، امته و بنت رسوله. این همون مقام است که برای ختم مرتبت هم ما همین جور تعبیر میکنیم. توجه فرمودین؟ خب ویژگی های بندگی فاطمه زهرا چیه؟ فاطمه زهرا بنده شد. خدا در مقابل این بندگی فاطمه چی به فاطمه میده؟ اون چرا که من بیان میکنم خیلی عجیبه، فاطمه بنده خدا شد، اما ویژگی های بندگی فاطمه برای خود فاطمه نیست، برای کیه؟ الهی بمیرم برای این مخدره که ویژگی بندگیش، ثمره بندگیش مال من و توه، مال اونایست که رفتن در خونه حمله کردن، مال اون نامرداست، نفهمیدن، مسیرشون رو کش کردن. کش کنید به هر جا که میخواهید بروید، ولی آخرش الیه یحشر، به سوی اون محشور میشین، هرچی میخواید بتازونید، آخرش که به دست خداییم. که یکی از ویژگی ها، من چند تا از این ویژگی ها رو میگم، بیداد میکنه. یکی از این ویژگی ها فاطمه، یکی از ویژگی های بندگیش این است که خداوند علی اعلی به ازای این بندگی فاطمه سلام الله علیها، شیعیان او را از عذاب جهنم امان داده است. در زیل همون حدیث یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، حضرت حق بیان می کند ملائکه اشهدکم، شاهد باشید، من شما رو شاهد می گیرم، انی، به درستی که من، قد آمنتو شیعتها من النار، من پیروان فاطمه را از آتش جهنم ایمنی دادم. فاطمه بنده منه، هر کی پیرو این بنده من باشه، پیرو این بنده من باشه، از جهنم نجاتش دادم، ایمن از جهنم. منتها شرطش پیرویه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت میگه بدونی چرا اسم دختر منو فاطمه گذاشتن، من اسمشو فاطمه نذاشتم. امیرالمومنین میگن پیغمبر اینجور بیان کردن، انما سمیت فاطمه، فاطمه تو، این است و جز این نیست که فاطمه نامیده شد به نام فاطمه. چرا؟ لعنها فطمت هیا و شیعتها و ذریتها من النار. این که خودش، پیروانش و فرزندانش از جهنم، از آتش دوزخ در امانن. فاطمه در امانن، پیروانش از آتش جهنم. این اولین ویژگی. دومین ویژگی که خداوند علی اعلی به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره داده این است که هر کسی که بر وجود ایشان درود بفرستد از آتش جهنم در امان است. فاطمه زهرا می فرمایند پدرم به من فرمودند، قال لی رسول الله، به من حضرت رسول گرامی فرمودند، یا فاطمه من صلا علیک، هر کسی بر تو درود بفرستد غفر الله له، خدا او را بیامرزد و الحقه بی حیث کنت من الجنه، و او را به من ملحق می کند در هر رتبه ای که از بهشت باشم. یعنی اتحاد مقامی با حضرت ختمی مرتبت پیدا کردن در سایه درود فرستادن به این بنده خالص خداست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک، در بعضی از عبارات هم بعد از و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. اینو بگو، اتحاد مقامی پیدا میکنی با پیغمبر در عالم قیامت. سومین ویژگی که به این بنده خدا دادن، به این بنده حقیقی خدا دادن، روز قیامت به به همه خلائق، اولین خلقت تا آخرین خلقت روز دنیا جمع. صدا میاد از بطنان عرش که سراتون رو پایین بندازید، دختر رسول خدا بخواد رج میاد. در این مسیر عبور من نمیخوام روزه بخوانم، اما ناخودآگاه اتفاق میفته، ناخودآگاه اتفاق میفته. ببینید یکی از خصوصیت های قیامت اینه، اینقدر مردم گرفتارن کسی از حال کسی سوال نمی کنه، همه گرفتار و درگیری های خودشون هستن. ولی با همه این اوصاف وقتی فاطمه زهرا میخواد رد شه، میگن سراتون رو بندازید پایین، ناموس رسول خدا میخواد رد شه. اما کاش توی بازار کوفه هم یه کسی میگفت سراتون رو بندازید زمین، ناموس علی میخواد رد شه. اونجا دیگه مردم گرفتار نبودن، اونجا اومده بودن هرزگی کنن، اونجا اومده بودن هیزی کنن. اما ناموس علی در مرعا و منظر این مردم حریص و خبیث کوفه قرار گرفت. حالا تو قیامت خدا به حبیبه خودش بفرماید فاطمه ما به شما وعده کردیم، تو از من درخواست کن هرچه میخواهی، شفاعت کن در حق هر که میخواهی، و من هم اجابت میکنم. و فاطمه زهرا خدا را اینجور مورد خطاب قرار میدهد، الهی و سیدی، آقای من، ذریتی، فرزندانم، و شیعتی و پیروانم، و شیعت و ذریتی و پیروان فرزندانم و محبی، هر کی منو دوست داره، و محبی ذریتی، هر کی فرزندان منو دوست داره، هر کی حسین منو دوست داره، هر کی زینب منو دوست داره، هر کی امام زمان منو دوست داره، اینا به داد اینا برس. ای نه، خطاب میاد از سوی خود خدا، نه هاتف غیبی. ای نه ذریت فاطمه، بچه های فاطمه کجان و شیعتها، شیعیان و پیروان فاطمه کجان و محبوها، محبین فاطمه کجای این صحرای محشر نشستن و محبو ذریتها، دوستداران فرزندان فاطمه کجا نشستن. نه همه بلند میشن. آوخ، معصوم میفرماید به اینکه اینا بلند میشن، یه عده‌ای با چشم حسرت نگاه میکنن. فعند ذالک یود دل خلائق انهم کانوا فاطمگین، تمام مردمانی که از این دسته نیستن آرزو میکنن، میگن ای کاش ما از فاطمگیون بودیم، ای کاش ما پیرو به فاطمه بودیم، ای کاش ما محب به فاطمه بودیم، ای کاش ما محب به فرزندان فاطمه بودیم. این یک آرزو و حسرتی است که در قیامت برای کسانی که در این مسیر فاطمیه نیستن قرار میگیره. یکی دیگه از اموری که خداوند علی اعلی با عنوان امتیاز به این بنده خودش یعنی فاطمه زهرا داده، تسبیح حضرت زهراست که راه نجات از جهنم است. امام صادق علیه السلام فرمودند من سبح تسبیح فاطمه، هر کسی که تسبیح فاطمه را انجام بدهد، فی دبر المکتوبه، در پایان هر نماز واجبی، من قبل ان یبسط رجلی، بدونی که جا به جا شده باشه از سر سجاده اش، اوجب الله له الجنه، خدا بهشت رو برش واجب میکنه. تسبیح حضرت فاطمه زهرا. حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید این تسبیح حضرت زهرا رو شوخی نگیرید. حضرت امام باقر علیه السلام بیان مبارکشون اینه: ما عبد الله بشیء من التمجید افضل من تسبیح فاطمه، هیچ عبادتی برای خداوند بالاتر از تسبیحات حضرت فاطمه زهرا نیست. بعد حضرت اینجور بیان میکنه: ولو کان شیء افضل من، اگه یه چیزی بالاتر از تسبیح فاطمه زهرا بود، لنهله رسول الله فاطمه، حتما پیغمبر او رو به فاطمه عطا میکرد. یعنی اگه تسبیح رو داده، پس تسبیح حضرت زهرا از همه چیز بالاتره. امام صادق علیه السلام در عظمت تسبیح فاطمه زهرا بیان نورانی و مبارکشون این است که تسبیح فاطمه فی دبر کل صلات احب علی من صلات الف رکعه فی کل یوم، بعد از هر نماز واجب تسبیحات حضرت زهرا رو اگر بگی برای من محبوب تر از هزار رکعت نمازه، هزار رکعت نماز. و بعد بیان میکنم که ما بچه هامون رو امر به تسبیح فاطمه زهرا میکنیم همون جور که اونها رو امر به نماز میکنیم. چرا؟ چون تسبیح فاطمه زهرا راه نجات از جهنم است. این ویژگی است که خدا به این بنده خودش یعنی حضرت صدیقه طاهره داده است. یکی آمد خدمت حضرت امام صادق، شکوت و الی ابی عبدالله ثقلن، گو آقا من بیماری دارم، ثقل شنوایی دارم، فی اذنی، حذفمو علیکه به تسبیح فاطمه علیه السلام، تسبیح فاطمه زهرا رو بگو. یعنی تسبیح حضرت زهرا راه گشا هم هست، گره گشا هم هست. اون تسبیحات 34 و 33 و 33 رو که بیان میکنید، الله اکبر الحمدلله سبحان الله، تمام که شد در پایانش لا اله الا الله یه بار که بگی، آنگاه از بحضور انورتون که حاجت برآورده می شود. این باور می خواد. این من و تو نیستیم که خیلی در واقع این تسبیح حضرت زهراست که خیلی اهمیت داره. چرا خیلی اهمیت داره؟ چون هدیه ایست به بنده خوب خدا. یا ملائکتی انظروا الی امتی، بنده من نگاه بکنید. این بنده من پیروانش، زراریش، شفاعتش، تسبیحش، این امور و درود بر او فرستادنش، این امور شما را از جهنم نجات میدهد. امروز سال روز عید خانومه، نه اینکه بخواید بگردین دنبال اینکه خب چیکار کرد، انفاق کرد. خب انفاق که تکلیفه. چیکار کرد، نماز خون. خب نماز که تکلیفه. چیکار کرد، بنده بود، بنده بود. حالا تو بنده هستی؟ یکیسی میدونید من اهل اینجور حرفا نیستم، ولی داستان برام جالبه. یکیسی از این داشا بود و مثلا فرض کنین اهل چاهوکشی و یه حرفا، شرفگاه محضر از دلامی تبا تبایی شد. خدا همه عالمان ربانی ما رو غریق رحمت بکند. از سای مهمان از صدیقه طاهره قرار شد، شهدای ما رو غریق رحمت بکند. کسانی که در این حادثه کرونا از دار دنیا رفتن، کادر درمان ما، کسانی که عزیزانی که در واقع از سر دلسوزی و بیدریق از ترس جانشان پرستاری در واقع کسانی که مبتلای به کرونا داشتن رو کردن و در این بسیج جانشون رو از دست دادن، خدا این عزیزان رو غریق رحمت بکنه، خانواده هاشون رو ثبت بده، از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. همه ما مدیون اینا هستیم. انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا این بریه رو از سر این ملت و از سر دنیا کوتاه بکند. خیلی من امروز که در این جلسه حضرت زهرا هستم، قربت جلسه حضرت زهرا رو خیلی احساس میکنم. یاد همون تشییع جنازه افتادم که حضرت امیرالمومنین به فرزندانش فرمود آستیناتون رو به دهنتون بگیرید و آرام گریه کنید، مردم خبردار نشن. ما هم برای سلامتی شما مجبور شدیم در قربت جلسه حضرت زهرا رو بگیریم، در قربت. حالا این بنده خدا یه پیام داره، یک پیام. این کسی که خدا به وجود نازنینش در ملکوت مباهات میکند، نه عالم ملک، به آسمانی ها مباهات میکند که ببین، که ببین، که ببین. چیو ببین؟ دختر رسول خدا؟ نه، بنده من، بنده من رو ببین. وقت این بنده خالص خدا بیان مبارکش چیه؟ قالت فاطمه، فاطمه فرمود ان السعید کل السعید حق السعید، سعادتمند به معنای کامل، به معنای حقیقی کیه؟ ان السعید کل السعید و حق السعید من احب علیاً فی حیاتهی و بعد مماته. سعادتمند به معنای واقعی و به معنای کاملش مربوط به کسی است که علی را در دوران حیات و بعد از حیاتش دوست داشته باشد. این پیام بنده خداست. در او خطبه قراء خودش، خطبه فدکیه، فرمود فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. خداوند علی علا بعد از بیعت قدیر برای احدی هیچ عذر و بهانه باقی نذاشت، هیچ عذر و بهانه. برای چه منظور؟ برای این منظور در خطبه قدیریه، در خطبه فدکیه میفرماید فجعل الله اطاعتنا نظاما للمله خداوند اطاعت از ما را سبب برقراری نظم اجتماعی قرار داده است. اگر جامعه ای بخواهد به وحدت بکشد، نظم اجتماعی پیدا بکند، تنها طریقش فقط و فقط وجودات اطاعت از وجودات نازنین ائمه سلام الله علیهم اجمعین است، امامتنا. و بعد ادامه می‌فرماید که اطاعت از ما، و بعد ادامه می‌دهند که و امامتنا امانا للفرقه، و امامت و رهبری ما عامل وحدت جامعه است و در امان ماندن از تفرقه. گروه‌های سیاسی تمام کر و فر و امتیازشون این است که جامعه رو به تفرقه دعوت میکنن، به حزب گرایی، حزب کذا، حزب کذا. ولی ائمه ما میفرمایند اگر جامعه بخواهد بقا پیدا بکند، باید وحدت پیدا بکند. آنگاه خودشان نسخه وحدت رو بیان میکنند و میفرمایند این وحدت در سایه امامت ماست، نه نسخ دیگر. نسخ دیگر همه باطل است. هیچ راهی برای به وحدت کشاندن جامعه وجود ندارد مگر اینکه امروز بگیم یبن الحسن امیر در این میخانه توی، تو امامت توست، رهبری توست، زعامت توست. وجود نازنینه پسر نرجس خاتون اگر جامعه بخواهد به وحدت بکشد. این دو پیام زهرا، محبت در حد فردی و اطاعت در حد اجتماعی. بنده خدا برای من و شما پیامش را داد تمام. در از حیث فردیت باید محبت علی باشد و از حیث اجتماعی باید به سوی رهبری وجود نازنین امیر المؤمنین و فرزندان معصومش سلام الله علیهم اجمعین برویم. در این قربت، در این تنهایی که عاملش هم این ویروس هست، دلیلش هم این است که ما خدای نکرده اسبابی برای گرفتاری کادر درمان درست نکنیم، برای شد که روزه رو مجازی بخونیم. و چه غریبانه باید روزه بخونیم به یاد همون سالی که فاطمه از دار دنیا رفت و چند نفر دور هم بودن. ما هم در خانه هامون، ما هم در این مسجد، همین دوستانی که در واقع خدمتگزاران فنی کار هستن، شما هم در خانهاتون با اهلتون به یاد قربت علی و فرزندان علی در زمانی که بزرگ عزیزشان را از دست دادن گریه بکنیم. و در پایان گریه فقط یک دعا بکنیم: اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. ارزم تمام.